بحث ما در رابطه با احکام شرعیه از ابتداء رساله شروع کردیم. جلسه قبل مسائل تقلید رو عرض کردیم، اما باب بعدی که در رساله ها به اون اشاره شده در رابطه با مسئله طهارت و نجاسته. خب این مسئله مهمی است. ببینید، اگر کسی خدای نخواسته نسبت به نجاسات، مخصوصا نسبت به بول، لاابالی باشه، در روایت داریم دچار فشار قبر میشه. یعنی کسی که نسبت به خصوص بول مبالات نداره، بی توجهه، براش مهم نیست مثلا سرایت بکنه نکنه، اینها دچار فشار قبر میشند. و تمام احکام شارع هم، احکام خدای متعال هم بر اساس حکمته، ولو اون حکمت رو ما متوجه نشیم. این که حالا انشاءالله در مسائل عرض خواهم کرد، مثلا آب قلیل، مثلا فرض کنید آبی که داخل یه قابلمه است، قابلمه‌ای کوچیک، به محض برخورد با کوچکترین نجاست نجس میشه. یعنی یک سر سوزنی خون در داخل یه قابلمه آب بیفته، ولو نه بوی آب رو عوض میکنه، نه رنگش رو عوض میکنه، نه مزهش رو عوض میکنه، هیچ. اما شارع مقدس و خدای متعال میگه از این آب دیگه حق استفاده نداری، نمیتونی بخوری، نمیتونی باش وضو بگیری، نمیتونی باش غسل بکنی. اینا همه بر اساس حکمت. لذا این احکام رو انسان باید یاد بگیره. احکامی است که هر روز ما باهاش سر و کار داریم. مسئله طهارت و نجاست یه چیزی نیست که بگیم خب حالا مثلا مسئله حج میمونه که یک وقتی در عمر یک بار بر انسان واجب میشه، حالا یاد بگیریم. نه، این مسئله ها مسائلی است که انسان هر روز باهاش سر و کار داره. خب در تقسیم بندی آب ها، اولین تقسیم بندی که دارند میفرمان آب یا مطلق است یا مضاف. آب مضاف به چه آبی میگند؟ به آبی میگویند که یک قیدی در کنار آب قرار داده میشه. آب تنها نیست، مثلا آب میوه، آب هندوانه، آب هویج، آب گل که میشه گلاب، اینا رو بشنگن آب مضاف. یعنی آبی که آب نیست، فقط آب شور مثلا، آب شیرین، آب گلالود، اینا همه جزء آبهای مضاف به حساب میاد. نه 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 نه، آب معدنی آبه. بهش میگن آب، اگر بهش میگن آب معدنی، این معدنی قیدی نیست که او رو از اطلاق خارج بکنه. نه، آب آب. بله، اون حالا جهت دیگری داره. و الا آب مضاف یعنی آبی که فقط آب نیست، یه چیزی توش هست، یا شیرینه، یا شوره، یا گل توشه، یا میوه توشه، بالاخره یه چیز توش هست. حالا آب دریا رو میرسیم بهش انشالله، ولی اجمالا بگم براتون. آب دریا خب میگن آقا شوره دیگه، یا تلخه مثلا، نمیشه باش وضو گرفت. بستگی داره این آبی که شما میخوایی باش وضو بگیری، آب دریا گلالود هست یا نیست. چون بعضی وقتا انقدر آب دریا گلالوده که شما مثلا اگر یه پارچ آب برداری از دریا بگذاری یه مدت، مثلا به اندازه ولو یک سانت گل تهنشین میشه. خب بله، با این آب نمیشه وضو گرفت. اما اگه نه، آب گل نیست ولی شوره، با این آب میشه وضو گرفت. بله، چرا؟ چون این آب شوری در ذاتشه، به خلاف آبی که نمک توش میریزن هم میزنن، اونو نمیشه باش وضو بگیری. اما آب دریا که شوری و تلخی جز ذاتشه و گلالودم نیست، این میشه باش وضو گرفت. خب حالا خاصیت آب مضاف یکیشو عرض کردم. آب مضاف طاهر هست ولی مطهر نیست، یعنی پاک کننده نیست. مثلا فرض کن شما اگر دستت یه قطره خون رو دستت چکیده باشه یا بریده باشه، خونی شده باشه، اگه یه 20 لیتری گلابم بریزی ها پاک نمیشه. 20 لیتر گلاب پاک نمون، نخیه پاک نمون. 20 لیتر آب هویج بریزی مثلا رو دستت که بریده، پاک نمیشه، همچنان نجسه. پس آب مضاف طاهره، خودش پاکه. ولی آب هویج پاکه، آدم میتونه بخوره، گلاب پاکه، ولی پاک کننده نیست، چیز نجس رو پاک نمیکنه. این یک نکته. نکته دوم، آب مضاف یه ویژگی داره، به محض برخورد با نجاست نجس میشه. ولو به اندازه یک استخر باشه. شما فرض کنید مثلا تو این استخر به جای آب شیر باشه، شیر گاو. یک قطره سوزن اندازه سر سوزن یک قطره خون بیفته تو این استخر شیر، همش نجس میشه، قابلیت استفاده دیگه نداره، باید بریدن پا درخت مثلا. پس ویژگی دوم آب مضاف این است که به محض برخورد با نجاست نجس میشه، ولو مقدارش خیلی زیاد باشه. اما آب مطلق اینجوری نیست، فرق داره. خدا حفظ کنه حاج آقای انصاریان رو و شیخ حسین انصاریان. ایشون تعریف میکرد، میفهمون یک وقتی با رفقا رفته بودیم امامزاده داوود تهران، من یک مرتبه مشرف شدم، خیلی امامزاده عظیم الشان و واجب التعظیم است، بالای کوه، خیلی جاده پیش در پیش داره بالای کوه. ایشون میفهمون با رفقا رفتیم امامزاده داوود، گفتیم هم بریم یک زیارت هم سیاحت. میگه یکی از رفقا مقداری گوشت هم برداشته بود و نخود و لوبیا و اینا، یه دیگی اونجا بار گذاشتیم و خلاصه آب گوشت هم بار گذاشتیم، رفتیم زیارت و آمدیم دور هم نشسته بودیم صحبت میکردیم این تا این آب گوشت مثلا آماده پختن بشه، آماده خوردن بشه. میگه یک مرتبه دیدیم یک کلاغی از اون بالا، شما سوجاره میگید کلاغ؟ آره کلاغ، شما خب کلاستون بالاست و الا معمولا من شنیدم میگن کلاغ. میگه که دیدم یک کلاغی خلاصه از اون بالا آمد و از بالای این دیگ رد شد، یه فضله انداخت تو این دیگ. حالا این همه جا، این حتما باید تو همین جا فضله کنه. میگه خب نجسته دیگه، فضله کلاغ هم بدونید بنابر احتیاط نجسه. آب گوشتم آب چیه؟ مضافه دیگه، آب مطلق که نیست. میگه خب حالا مثلا تازه مضاف هم نباشه، مطلق هم بوده باشه، آب قلیله، به محض برخورد نجسش. میگه خلاصه خیلی حالمون گرفته شد. میگه یکی از رفقا بلند شد با لگد، یک لگد کشید زیر این دیگ، همش پخش زمین شد. میگه دید وقتی که پخش شد دیدیم یه عقرب سیاه تو این دیگ بوده و خدای متعال با این وسیله همین کلاغی که شما بهش میگید کلاغ حفظ کرد. لذا مسئله آب مضاف، پس دو نکته رو در برش دقت کنید. یک، طاهر است ولی مطهر نیست، پاک نمی کنه. دوم، به محض برخورد با نجاست نجس میشه، ولو بلغ ما بلغ، ولو خیلی مقدارش هم زیاد باشه. الان مثلا این کارخانه های تولید شیر، اینایی که مثلا شیر رو جمع‌آوری میکنن، یا مثلا توی گاوداری ها که شیر رو از گاو جمع‌آوری میکنن، یه تانکر بزرگ شیر میشه مثلا، یه قطره خون کافیه بیفته تو این تانکر شیر، تمامش نجس میشه و بعد همه رو بریزن دور و الحمدلله مقید هم هستن، میریزن دور. بله، نه چون حل میشه درش، حل میشه، یعنی جا مزدش رو عوض میکنه، آخه کلور مزد رو عوض نمیکنه. اینم از مسئله آب مضاف. حالا در مقابل مضاف آب مطلقه. آب مطلق یعنی آبی که قید نداره، بهش میگن آب مطلق، یعنی بدون قید. آبهای مطلق پنج قسمه: یک، آب کر، دو، آب جاری، سه، آب قلیل، چهار، آب چاه، پنجم، آب باران. اینا بعضی هاشون احکام خاص داره که حالا یکی یکی اشاره میکنه. آب کر چیه؟ آب کر بنابر مشهور اون مقداری است که در ظرفی ریخته بشه که طول، عرض و ارتفاعش 3.5 باشه. 3.5، هر وجبی هم تقریبا گفتن 22 سانته، حساب کردن تقریبا 72 سانت، تقریبا 72 در 72 در 72 طول و عرض و ارتفاع ظرفی اگر این مقدار شد، اون آبی که داخل این ظرفه میشه آب کر. مثلا آبهای استخر آب کر دیگه. برخی بر اساس وزن مثلا مشخص کردن که آقا نمیدونم 348 لیتر مثلا، 348 لیتر میشه آب کر. حضرت های سیستانی میفهمن به حسب وزن برای ما حل نشده و به نظر ما اشکال داره. اونی که معیار برای آب کره این است که در ظرفی باشه که اون ظرف از حیث طول و عرض و ارتفاع هر کدوم 3.5 که 72 در 72 در 72 باشه. خب ویژگی آب کر چیه؟ اولا طاهره، یعنی پاک. دومن متحره به خلاف آب مضاف، پاک کننده است. مثلا آبی که از آب شیر میاد اگر آب کور باشه، که اونو توضیح باید بدم خدمتتون، شما شیر آبو باز میکنید آب کور میاد، دستتو بگیری زیر دست خونی تو مثلا بگیری زیر شیر، پاک میشه. البته بعد از بین رفتن عین نجاست، یعنی هیچ خونی دیگه نباید در اون محل بوده باشه، خون که نبود یه مرتبه دستتو بگیری زیر شیر، آب و آب کور پاک میشه. پس آب کور هم طاهره هم مطهره. ویژگی سومش دقیقاً برخلاف آب مضاف، اینجوری نیست که به محض برخورد با نجاست نجس بشه، اما آب مضاف اینجوری بود، تا برخورد میکرد به نجاست نجس میشد، اما آب کور نه. یعنی میگید آقا آب کور نجس نمیشه؟ چرا؟ شرط داره. شرطش چیه؟ شرطش اینه که مزه، رنگ یا بوی آب عوض بشه. مثلا فرض کنید تو استخر انقدر خون بریزند که رنگ آب به زردی گرایش پیدا کنه، زردش، این آب کلش نجسه دیگه. ولی مثلا کسی فرض کنید یه قطره خون یا مثلا دستش ببره، چه میدونم به هر دلیل توی استخر بشوره، رنگ آب استخر عوض نمیشه، مزهش هم عوض نمیشه، بوش هم عوض نمیشه. حالا گاهی ممکنه بوی آب به جهت دیگری عوض بشه. مثلا فرض بکنید یک برکه ایست که آبش آب کره، یه لاشه یه گوسفندی، لاشه یه گرگی، چیزی بغل این برکه افتاده، باعث شده این برکه هم بو بگیره، اینم نجسه؟ نه، اون نجاستی باعث میشه آب نجس بشه که بو به سبب نفوذ نجاست در آب باشه. مثلا انقدر خون تو این آب بریزند که آب بوی خون بگیره، این آب نجس میشه، رنگش عوض بشه نجس میشه، مزهش عوض بشه نجس میشه. اما تا زمانی که بو، رنگ، مزهش عوض نشده باشه این آب پاکه. خب اگر انسان میخواد لباس نجس رو، حالا این که تعبیر میکنیم نجس، منظورمون همون متنجسه، همین نجاسات ده چیزه: بول و مدفوع و خون و منی و میت و شراب و فقاع و بفرمایید کافر و عرق شطور و نجاست خار و اینا نجاساته. این نجاسات اگر برخورد بکنه با چیزی مرطوب اون رو متنجس میکنه. اگر مثلا فرض بکنید لباس انسان بول بهش سرایت بکنه، به لباس که نمیگن نجس، درسته تو عرف خودمون میگن نجس، ولی منظور چیه؟ متنجس یعنی نجس شده، خودش عین نجاست نیست. اینو باید تفصیل قشنگ براتون جا بیفته که بعدن جلوتر پیش میریم با این عبارات ها کار داریم. ما یه نجس داریم یعنی عین نجاست، مثل بول، بول عین نجاست. یه متنجس داریم، متنجس به اون مثلا لباسی میگن که با بول اصابت کرده، این میشه متنجس. حالا شما میخوای لباس متنجس رو با آب کور بشوری، اگر این لباس رو بردی داخل آب و شستی، آیا این آب نجس میشه؟ فرمودن اگر رنگ، بو، مزهش عوض نشه، نه خیر، آب نجس نمیشه، بلکه لباس شما هم چی میشه؟ پاک میشه دیگه. شما آب رو مثلا فرض میکنید توی قابلمه ای ریختید، قابلمه بزرگ، دیگه بزرگی که 72 طول و عرض و ارتفاعشه، حالا تو این دیگ دارید لباس نجس میشوری، لباس متنجس، آیا این دیگ نجس میشه آبش اگر رنگ و بو و مزهش عوض نشه؟ نه خیر. حالا آب فواره هم فرمودند، اگر آب فواره، قبل از اینکه این مسئله رو بگم یه نکته بگم، ببینید آب کور رو گفتیم ظرفی باشه که طول و عرض و ارتفاعش 3.5 باشه، اگر به این مقدار نباشه به اون آب میگن آب قلیل. آب قلیل چه ویژگی داره؟ یه خورده ویژگی های مضاف رو داره، یه خورده از ویژگی های کور رو داره. ویژگی کرش چیه؟ اینه که با آب قلیل میشه طهارت گرفت، میشه پاک کرد، پاک کننده هست. اما ویژگی مضافیش چیه؟ این که به محض برخورد با نجاست چی میشه؟ نجس میشه. مثلا یه پارچه آب، مثال زدم، یه پارچه آب اگر یه قطره خون توش بیفته نجس میشه. خب حالا این پارچه آب تا نصف مثلا آبه، درست؟ یه قطره خون افتاد توش، دیگه نمیشه باش وضو بگیری، نمیتونی بخوری، نمیشه غسل کنی. راهی داره این آبو پاکش کنیم؟ آفرین، کور رو بهش وصل بکنیم. یه دقیقه میگیری زیر شیر آب بکشش، اصلا نمیخواد پرش هم بکنی، یک ثانیه وصل به کر که بشه میشه کر. شد کر، خب رنگ و بو و مزش که عوض نشده، یه قطره خون که بذار پاک میشه. پس روش پاک کردن آب قلیل این است که در آن واحد وصلش کنید به کر. مثلا یه قابلمه ایه که آبش آب کر نیست، کمتر از کر، میشه قلیل. خب یه قطره خون افتاد توش، چیکار بکنیم؟ یه لحظه شلنگ از شیر وصل کن بهش، آب کر یک لحظه وصل شد میشه پاک. حالا شما یه حوضی رو در نظر بگیرید که این حوض آبی که داخل حوض قلیله، ولی یک فواره ای میزنه وسط این حوض، فواره وجود داره، میشه اینو پاکش کرد آب حوض رو؟ بله. چیکار کنیم؟ این آب فواره از آب شیر دیگه، از آب کر داره وصل میشه، میاد بالا میریزه رو این، میریزه رو این آب قلیل، و ریختنش هم به صورت قطره قطره نباشه، چون اگر قطره قطره باشه هرچی هم بریزه باز قلیله، باید به صورت اتصال باشه. لذا اگر قطره قطره است، میگن یک لحظه دستتو بگیر روی فواره تا آب متصل بشه به حوض، متصل که شد پاک میشه، بعدش دیگه کار حل میشه. خب حالا مثال بعدی، شما اگر میخواید لباس، این نوعا این مثال شایع هم هست، شما میخواید لباس نجس رو، متنجس رو زیر شیر آب بشوری، اون آبی که از بالا میاد از شیر که میاد پاک، این آب وقتی به لباس متنجس میخوره از زیر لباس خارج میشه، اون آبی که از زیر خارج میشه اون پاک یا نجسه؟ فرمودن بستگی داره، اگر بو، رنگ و مزهش عوض نشه پاک. چرا؟ چون متصل به کره دیگه. مگر اینکه نه، این پیرن رو از زیر آب در بیاری فشارش که بدی آب خارج بشه، اون قلیله، او اگر نجاست بوده باشه در لباس نجس آبه، ولی نه، همینجور که زیر آب، آب کر بهش وصله داری فشارش میدی و آب داره ازش خارج میشه. این در صورتی که رنگ و بو و مزهش عوض نشه، همچنان اون آبی که خارج میشه پاک. فرمودن اگر مقداری از آب کر یخ ببنده، مقدار دیگرش آب باشه، مایع باشه، یخ نبسته باشه، و اون مقداری که یخ نبسته قلیل شده، یعنی اون مقدار همش، اگه همش آب بود کر بود، ولی حالا یک بخشیش یخ بسته، زمستون یخ بسته، رو یخ زیر مثلا آبه، این آبی که زیر هست این اگر قلیل باشه به محض برخورد با نجاست چی میشه؟ نجس میشه. مثلا کسی یخو بشکنه و دست خونیشو بکنه اون تو، بکنه داخل حوضی که آبش قلیل شده چون روش یخ بسته است، این آب نجس میشه. خب ممکنه بگید آقا این آب یخ زده چی؟ این بالاخره که آب میشه. ها، هر چی هم که کم کم آب بشه چی میشه؟ نجس میشه. چرا؟ آفرین. اون آبه که داخل حوض بود که قلیل بود، درسته؟ به محض برخورد با نجاست چی میشه؟ نجس میشه. این یخ هم که آب میشه، یهو که آب نمیشه که، ذره ذره آب میشه، اونم قلیله دیگه، و قلیل در برخورد با قلیل نجس چی میشه؟ نجس میشه. اگه یهو آب بشه تبدیل به کر بشه، بازم آقایون میگن نجسه. چرا؟ استصحاب نجاست داریم. شما شک میکنی این آب تا قبل از اینکه این یخ آب بشه نجس بود، الان که آب یخ این یخ ها آب شده، شک میکنی که پاک شد یا نشد، استصحاب میگه همچنان چیه؟ نجسه. این قاعده استصحاب قبلا براتون گفتم. بله، یک اتصال به آب کر بشه پاک میشه. خب این از آب کر. جان خب رنگ نجس نیست که، مگر اینکه انقدر رنگ تو این آب بریزن که دیگه بهش آب نگن، بگن آب رنگی، آب مضاف بشه. آب مضاف که شد دیگه نمیشه باش وضو بگیری. آره دیگه، دیگه آب بهش نگن دیگه، این عرفیه دیگه، این در عرف بهش آب میگن یا نه. آقا ما از کجا بفهمیم این آب کره یا نه؟ از دو راه، یه وقت خودتون یقین پیدا میکنید که این آب کره، یعنی انقدر اندازش مثل آب استخر، همه ما یقین داریم آب استخر آب کر. یه وقت نه، دو نفر آدم عادل بهت خبر میدن، یک دیگیه که شما نمیدونی آب تو این دیگ کره یا قلیله، دو نفر عادل بهت خبر میدن آقا این آب آب کره، خب این ثابت میشه. اما آب قلیل، آب قلیل چه آبیه؟ آبیه که از زمین نمیجوشه و از کرم کمتره. چرا میگیم از زمین نمیجوشه؟ چون بعدن میخوایم مسائل احکام آب جاری رو که بگیم، آب جاری آبی است که از زمین میجوشه و حکم خاص داره اونم. اما آب قلیل نه، از زمین نمیجوشه ولی به اندازه کرم نیست. به محض برخورد با نجاست نجس میشه. اگر روی چیز نجس بریزه یا چیز نجس بهش برسه نجس میشه. حالا مثال بزنم واسه تو. شما مثلا با آفتابه، آب داخل آفتابه آب قلیله یقینه. اگر کسی بخواد با آب آفتابه دستش که مثلا خونی شده رو بشوره، این آبی که از بالا میاد پاک، وقتی روز ریخت رو دست چی میشه؟ نجس میشه دیگه. این نجاست که از بین رفت، دوباره که آب قلیل بریزید این پاک میشه. ممکنه بگید خب آقا مگه نمیگه آب قلیل در برخورد با نجاست نجس میشه؟ ها، این استثناست اینجا. فرمودن اگر از بالا به پایین ریخته بشه آب قلیل، اینجا اون نجاست سرایت نمیکنه و باعث پاکی میشه. خب فرمودند اون آب قلیلی که برای برطرف کردن عین نجاست روی چیز نجس می‌ریزند و ازش جدا میشه، این نجسه. آب قلیلی که بعد از برطرف شدن عین نجاست برای آب کشیدن شیء نجس به کار میره و ازش جدا میشه، حضرت عیسی سیستانی می‌فرمان بنابر احتیاط لازم مطلقاً نجسه. یعنی آبی که شما دیختی اول خون رو شستی، این آبایی که پایین ریخته همه نجسه. یعنی فرض کن اگر کسی بی احتیاطی کنه، مثلا حالا بی احتیاطی هم نه، یک پارچه‌ای زیر دستش ولو کرده باشه، این آبایی که میریزه رو این پارچه همه نجسه، اون پارچه هم نجس میکنه. وقتی که خون پاک شد، آبی که میریزه برای بار دوم که متنجس رو شستشو بده، این پاکه، ولی باز اون آبی که خارج میشه ایشون میگه نجسه. آبی که ریخته میشه نجسه ولی عذر رو پاک میکنه. خب فرمودن آب قلیلی که باش مخرج بول و قائط رو میشورند. یعنی شما وقتی میدید دستشویی میخوای طهارت بگیری، اگر با شلنگ طهارت میگیره انسان، خب شلنگ احکام آب کر رو داره. اما اگر کسی با آفتابه طهارت میگیره، آفتابه حکم آب قلیل رو داره و این رو باید رعایت بکنه. حالا فرمودن این آبی که از مخرج بول و قائد جدا میشه با شروطی پاکه دیگه، اینا رو چون محل ابتلا نیست عرض میکنم. مسئله بعدی در تا آب جاریه. ساعت وقت هست جان، اگر یقین دارید که بعد از برخورد با مخرج بول یا مخرج قائط بوده و سرایت کرده نجس، ولی معمولا این یقین حاصل نمیشه. از کجا میدونید؟ شاید به عضو دیگری خورده سرایت کرده، به جای دیگری غیر از اون محل به خروج بول سرایت کرده، لذا چون شک دارید بنا رو بر طهارت میگذارید. آب جاری چی آقا جون؟ پس تا حالا غیر آب مضاف سه جور آب مطلق گفتیم، دو تاشو گفتیم، یک آب کر، دوم آب قلیل، سوم آب جاری. آب جاری چیه؟ آب جاری آبی است که از زمین میجوشه و جریان داره، مثل آب چشمه، مثل آب قنات، جریان داشته باشه. چرا قید جریان رو آورده؟ در مقابل آب چاه. آب چاه جریان نداره دیگه، جمع میشه. ولی آب جاری نه، آبی است که هم از زمین میجوشه. خب آقا میگید آب چاه هم از زمین میجوشه، ها فرقش اینه، آب جاری رو زمین جریان پیدا میکنه ولی آب چاه نه. نه نجس نیست، مگر اینکه عین نجاست به سنگ چسبیده باشه سرایت کنه، که اونم میفرمایید نیست. آب جاری کار رو راحت میکنه. یعنی اگر مثلا فرض کنید کسی با آب جاری میخواد شستشو بده نجاست رو، حتما نیازی است به اندازه آب کور باشه، وصل به کور باشه؟ نه، این نیاز نیست. تا زمانی که رنگ و بو و مزهش عوض نشه اشکال نداره. مثلا فرض کنید کسی دست خونیشو میبره لب چشمه، همونجا تو آب چشمه که داره میره میشوره، خب این آب چشمه نجس میشه؟ میگه بستگی داره رنگ و بو و مزهش عوض بشه یا نشه. اگه عوض شد رنگ و بو و مزه آب چشمه، بله اون مقدارش که رنگ و بو و مزهش عوض شده نجسه، نه قبلتر و بعدترش، اون مقداری که رنگ و بو و مزهش عوض شده، و الا اگر عوض نشه هیچ کدوم پاک. فرمودن اگر نجاستی به آب جاری برسه فقط همون مقداری که رنگ و بو و مزهش عوض شده نجس میشه، و الا طرفی که متصل به چشم است پاکه. و آبهای طرف دیگه چی؟ اون طرف چون یه آب، مثلا شما فرض کن آب از سر چشمه میاد، شما این وسط دست نجستو شستی و آب رفته جلوتر، اون آب جلو بستگی داره، اگر به مقدار کره خب و رنگ و بو و مزهش هم عوض نشده اشکال نداره پاک، ولی اگر قلیله، شما فرض کن آب چشمه ای هست که چشمه خیلی جوشندگی نداره، در حد مثلا خیلی کم میجوشه از زمین، خب شما شستی بعد این آب میره یه جای دیگه جمع میشه، میره مثلا توی یه گودالی جمع میشه که به اندازه آب قلیله، اون آب اگه قلیل باشه نجسه، یعنی شما دستتو شستی این آب رفته تو اون گودال، اون آب نجسه، اما آبی که از چشمه همینجور داره میجوشه چی؟ نه اون پاک. ولی اگر نه آب چشمه انقدر زیاده که اون طرف گرفته یه نهر شده، آب کره، حالا شما دستتو این وسط شستی دست خونی رو، اشکالی نداره، تا زمانی که رنگ و بو و مزه آب اون طرف عوض نشه همچنان پاک. فرمودن آب چشمه‌ای که جاری نیست ولی به گونه‌ای که اگه ازش آب بردارن دوباره میجوشه. دیدید برخی از چشمه‌ها خیلی آبش کمه دیگه، انقدی هست که فقط رو زمین یه خورده جمع میشه، شما این آب رو ورداری دوباره همین انقدر رو زمین جمع میشه، این جوشندگیش خیلی کمه. فرمودن این حکم آب جاری رو نداره. یعنی چه حکم آب جاری رو نداره؟ یعنی حکم آب قلیل رو داره، به محض اینکه دست خونی تو ببری توش کلا نجس بشه، چون جوشندگی درست جوشندگی داره، ولی گفتیم در آب چشمه دو تا شرطه، یکی بجوشه یکی جریان داشته باشه. احسنت، بله خوب گوش بدید. خب به همین مقدار بسنده کنیم، گذشت ساعت 9:30 شد.